بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در خصوص تنجیز علم اجمالی بود و عرض شد که جناب آخوند رحمت الله علیه فرمودن که ما بحث رو ببریم در خصوص تکلیف و متعلق علم و این ادعا رو مطرح کردن که اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه ولو علم ما به این تکلیف اجمالی باشه تنجیز هست و معناش اینه که دیگه ترخیص در اطراف مولا نمیتونه انجام بده و اگر تکلیف ما فعلی من جمیع الجهات نباشه ما اینجا بگیم که امکان داره مولا ترخیص بده حالا یا در بعض الاطراف یا حسب برخی از اقوال که امروز انشاءالله فرصت بشه ورود بکنیم حتی ادعا بکنیم در جمیع الاطراف هم مولا میتونه ترخیص بده و هیچ واهمه هم نداریم شما بگید اینجا اذن در مخالفت داده مولا اشکالی نداره ما توجیه میکنیم توضیح میدیم که امکان داره در جمیع الاطراف هم مولا ترخیص رو جعل بکنه انشاءالله اگر فرصت بشه میخونیم کسیست روایت داریم کسیست که ارثی بهش رسیده فرض بفرمایید 2 دینار علم داره به این که ربایی وجود داره حضرت فرموده که استفاده کن از هر دو پس اشکال نداشته باشه ما در اطراف علم اجمالی جعل ترخیص بکنیم و این اشکالی که تو ذهن شماها هست رو پاسخ بدیم که چطور میشه اذن در ترخیص در جمیع اطراف بدیم در صورتی که این مناقضه با اون علم اجمالی به حرمت داره این رو پاسخ میدیم خیلی هم وحشتی از این حرف نداریم این به هر حال باید بحث بشه آیا آخوند ما امروز کلام ایشون رو به جنبندی برسونیم فرمودن که اگر بخواهد تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه معناش اینه که نتونیم جعل ترخیص بکنه شارع یعنی نتونه جعل ترخیص بکنه در اطراف به خاطر محظوراتی که در کلمات جلسات قبل مطرح شد فرمایش آقای آخوند عرض شد دیروز بحث ما این بود فرمایش آقای آخوند با عدت و ملاحظات مواجه هست که اینا رو باید یه فکری کرد اولین اشکالی که دیروز بهش پرداختیم بحث این بود که تمسک به این ادله اصول مرخصه تمسک به عام در شبهه موضوعیه باشه بحثش گذشت اشکال دومی رو که مطرح کردیم که فقط به طرح اشکال رسیدیم و بحث نقدش و تحلیلش فرصت نشد لزوم و دوره دور رو اینطوری توضیح دادیم که شما می‌فرمایید که ادله مرخصه کل شیء لک حلال ادله مرخصه بخواهد جریان داشته باشد متوقف است بر اینکه ما بگیم تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست چون اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه این ادله جای برای جریانشون نیست پس جریان الادله متوقفون بر عدم فعلیت تکلیف سوال رو میبریم روی تکلیف میگیم کی تکلیف فعلی من جمیع الجهات است که نتواند اصول جریان پیدا بکند و کی فعلی من جمیع الجهات نیست ظاهراً در کلمات این طوری ما استظهار میکنیم که شما میفرمایید فعلیت و عدم فعلیت هم یتوقف بر جریان اصول. ما از کجا کشف بکنیم؟ چون همه حرف آخوند این بود، کاشف چیه در اینکه تکلیف فعلی باشد یا نباشد؟ این رو انشالله متعرض میشیم. بعضی از آقایان مثل منتقا اصل اشکال فرمایش آقای آخوند رو این میگیره که این روشن نمیشه، این احاله به یک مطلبی داده که یه مطلب فهمش و روشن شدنش واضح شدنش با اشکالات مواجهه. ما از کجا بفهمیم آقای آخوند؟ یه وقت میگید دماء و فروج روشنه، یه وقت میفرمایید طهارت نجاسته که اونم روشنه، فعلیه من جمیل جهادنی، ولی خیلی از مصادیق مشکلند، مبهمند، اینا رو چجوری بفهمیم؟ ظاهر برخی از کلمات آقای آخوند اینه که ایشون میخواد بفرماید ما از کجا میفهمیم فعلیت من جمیع الجهاد دارد تکلیف، اینقدر اهمیت داره که شارع نتونه اذن در ترخیص بده. از کجا بفهمیم فعلیت و تکلیف یتوقف بر این که اصول جریان پیدا نکند، نتونه اصول جریان پیدا بکنه؟ در دماغ نمیتونه اصول جریان پیدا بکنه، در اعراض نمیتونه اصول جریان پیدا کنه، اصول ترخیصیه جریان پیدا نمیکنه. خب مولانا این یه دور مصرح است، جریان الاصول یتوقف على فعلیت و عدم فعلیت تکلیف، یعنی یتوقف فی الواقع على عدم فعلیت تکلیف که بتوانه جریان پیدا بکنه، و فعلیت تکلیف یتوقف بر عدم جریان اصول. این اناته است، این دور است، دور هم دور مصرحه و با اشکال مواجه میشه. ما دور رو پاسخ میدیم، یه جوری دفاع بکنیم از فرمایش آقای آخوند که از دور نجات پیدا بکنه، منتها این تو ذهنتون باشه، این یک اشکال فنی به فرمایش آقای آخوند وارد میکنه که عرض کردم بعضی از آقایان مثل منتقا ادعاشون اینه که اصلا آخوند لم یعتب شیء جدید، ما نمیفهمیم با این همه طول و تفصیلی که آخوند داد چی میخواد بگه، آخوند چطور مشکل رو حل میکنه. ما مشکل رو فراموش نکنید، اون مشکل اساسی رو باید این طرح شما مشکل اساسی رو حل کنه، مثل طرح بعضی از آقایون اقتصاددان ها میشه دیگه، ما مشکل اصلیمون تورم، هر طرحی میدن این مشکل رو حل نمیکنه، مشکل رو باید حل بکنه تر، و الا یکی دو جلسه هم ما توقف کردیم ابعاد قضیه روشن بشه. حالا ما اجالتا اجازه بدید که یه پاسخی بدیم به این شبهت و دور، لااقل از شبهت و دور نجات پیدا بکنه. پاسخ اینه که خلط شده بین ثبوت، مرحله ثبوت و مرحله اثبات. ما دور رو به این معنا که شما میگید قبول نداریم. چطور قبول نداریم؟ شمول ادله مرخصه بله توقف دارد، توقف از این طرف قبول داریم، اگر ادله مرخصه بخواهد در ما نحن فی شمول داشته باشد بله یتوقف، این نص بیان آقای آخونده، یتوقف به این که تکلیف فعلی من جمیع الجهاد نباشد، اینو قبول داریم، آخوندم فرموده اگر تکلیف مثل دماء و فروج باشد فعلیت من جمیع الجهاد داشته باشد، این نمیتونه دیگه جریان و اصول رو ما شاهد باشیم، این برای قبول کردیم. پس شمول و ادلت المرخصه یتوقف بر عدم فعلیت تامه من جمیع الجهاتی تکلیف، اینو قبول کردیم. اما مولانا کی ادعا می کند؟ اگر هم ظهور کلامی داره، شما مغرور به ظاهر کلام نشو، ما بیایم بگیم که فعلیت و عدم فعلیت من جمیع الجهات، این دیگه توقف ندارد بر جریان و عدم جریان و اصول، اینو ما ادعا نمی کنیم، یه ادعای دیگه ای مطرح می کنیم. پس این که شما می گفتید عدم فعلیت تکلیف یتوقف بر این که ببینید جریان و اصول هست، بگیم تکلیف فعلیت ندارد من جمع الجهات، اصول جریان نداره بگیم تکلیف من جمع الجهات فعلیت، این رو ما از این طرف رو قبول نداریم. یعنی فعلیت و عدم فعلیت من جمیع الجهاد لا یتوقف علی جریان الاصول. خب اگه این حرف رو بخوایم ثابت بکنیم، انصاف اینه که دور رو پاسخ دادیم، اشکال دور رو حل کردیم. چطور اینو پاسخ میدیم؟ میگیم ما یه حرف دیگه میزنیم، یعنی انتصاراً للآخوند داریم عرض میکنیم، دفاع از فرمایش ایشون، ما یه حرف دیگه رو ادعا میکنیم. حرف دیگه هم اینه بیایم بگیم فعلیت من جمیع الجهات و عدم فعلیت من جمیع الجهات تابع غرض است، نه تابع جریان و عدم جریان و اصول که شما شبهت و دور رو مطرح کنید. اگر اثبات کردیم که تابع غرض است، ما از عویست و دور نجات پیدا میکنیم. خب چی میخواید بگید؟ این میشود اشکال سوم، از اینجا وارد اشکال سوم میشیم. چی میخواید بگید فعلیت تکلیف تابع غرضه یعنی چه؟ ایشون میفرماید ما بیایم اینطوری بگیم که حکم ذل الغرض است. این حرف درستیست، مولا اغراضی دارد از بحثش، از تکلیفش. اون چه که حقیقت حکم و روح الحکم هست، همون عرض بکنم غرض است. حکم کی فعلی من جمیع الجهات است و کی فعلی من جمیع الجهات نیست، این فعلیت تامه و فعلیت غیر تامه تابعیست از غرض. اگر غرض حکم آنچنان اهمیتی داشته باشد مثل دماء، خب حکم فعلی من جمیع الجهات می شود. اگر غرض، چون اغراض مقوله به تشکیکن، خب دقت کنید غرض صفر و صدی داره، وسطش هم عرض بکنم که در مراتبی داره، درجاتی داره. غرضی که به غسل جمعه تعلق گرفته با غرضی که به غسل جنابت تعلق گرفته فرق میکنه، او غرض شدیده است لذا حکم رو واجب میکنه، این غرض غیر شدیده است حکم مستحب میکنه. غرضی که برای اباحه تعلق گرفته علالقاده استواء الطرفین، این غرض ضعیف داره. پس ما حکم رو تابعی از غرض بدونیم. اگر حکم را به تعبیر آقایون فعلیت حکم را تابع غرض گرفتیم، اون وقت حرف درست میشه. کی حکم فعلی من جمیع الجهات است؟ غرض اهم. کی فعلی من جمیع الجهات نیست؟ غرض ما اهم نباشد، غرض از تکلیف اهم نباشد. پس اگر اثبات کنیم شدت و ضعف را اشتداد در غرض را، فعلیت تامه رو و عدم فعلیت تامه رو موجه و مدلل کردیم. ببینید این عرض کردم این یه اشکال دیگه هست، ما بهش میرسیم، اونو حوصله بفرمایید بهش میرسیم، ولی اجالتا از شبهت و دور خودمون رو نجات دادیم. حالا نه دور نیست، یه اشکال دیگه هست. دور یعنی توقف و شی به چیزی که اون شی دوباره توقف بر این داشته باشه. بذارید من این از تخته هم آقایون زحمت کشیدن آوردن امروز یه استفاده بکنیم، چون تو دور نه 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 غرض رو بهش میرسیم، یه اشکال فنی یا اله الاله آقای کمپانی داره، اونو به اشکال مرحوم کمپانی انشالله میرسیم. ببینید دوستان اشکال کجاست؟ اشکال اینه که فعلیت تامه، تامه یعنی همون من جمیع الجهاتی که تا حالا بحثش میکردیم، این رو میگفتیم کی فعلیت تامه دارد؟ عدم جریان و اصول، اصول ترخیصی. کی کی فعلیت تامه ندارد جایی که جریان اصول ترخیصی باشه. الان در این بیان میخواییم بگیم ما فعلیت تامه رو تابع و متوقف بر جریان و اصول نکنیم که جریان و اصول هم توقف بر فعلیت من جمیع الجهات داشته باشد دور بشه. فعلیت رو ما میگیم کی، خوب عنایت کنید، کی اصول مرخص جریان دارد؟ وقتی که تکلیف فعلی من جمیع الجهات نداشته باشه. اینجا توقف هست، از این طرف توقف است. ولی فعلیت تامه من جمیع الجهات یا فعلیت من غیر الجمیع الجهات غیر تامه، اون کجا هست؟ این تابع یه چیزی دیگه ای هست به نام غرض. و غرض، خوب دقت کنید، غرض اشتدادیه. اگر غرض اکید باشد فعلیت تامه پیدا میکنه مثل دم، اگر غیر اکید باشد این فعلیت غیر تامه هست مثل طهارت و نجاست. پس ما دو رو پاسخ دادیم. انصافش اینه، حالا به هر حال انصاف هم چیز خوبیه، انصافش اینه که شبهت و دور پاسخ داده شد، عنایت فرمودید شبهت و دور پاسخ داده شد. اما مولانا یک اشکال فنیتری اینجا متوجه حرف شماست و اون اشکال، اشکالی که مرحوم آقای کمپانی رحمت الله علیه در جلد 2 صفحه 232، جلد 4 ببخشید، جلد 4، یه نکته فنی و دقیقی گفته، خوب عنایت کنید. ایشون میگه که این که میگید غرض اشتدادی هست، اکید داریم و ضعیف داریم، غرض از مکلفون به رو میگید یا غرض از تکلیف رو میگید؟ ما اونی که گیر هستیم تکلیف رو باید روشن بکنیم، مسئله تکلیف باید روشن بشه که آیا تکلیف در اینجا بگونه ایست که نتوانیم جهل ترخیص بکنیم در اطرافش، یا تکلیف بگونه ای که بتونیم جهل ترخیص بکنیم؟ شما که میگید غرض اشتدادی ضعیف و شدید داره، غرض مکلفون بهه که شدید و قوی میشود، و الا غرض از تکلیف متواتی هست، مشکک نیست. خوب عنایت کنید فرمایششون روشن بشه. غرض از تکلیف ایجاد و دائی هست، اینو ما مفصل گفتیم. این عبارت مرحوم آقای کمپانی خوب دیگه در دست شما قرار بگیره. ایشون میفرمود که گاهی اوقات ما بعث میکنیم، امری رو به کار میبریم، این دوائی مختلفی داره. این در حقیقت تکلیف راه گشاست، این نظریه مرحوم کمپانی خیلی جاها راه گشاست. گاهی اوقات ما امری رو میگیم، بحثی رو میگیم به دائی الاستهزاء. در قرآن چنین امر زیاد داریم، به دائی استهزاء، استهزاء میکنه مشرکین رو، استهزاء میکنه، اعملوا ما شئتم، تهدید میکنه، استهزاء میکنه. دقت میکنه در اعملوا ما شئتم که نمیخواد دائی براشون ایجاد بکنه که برو خمر بخور، برو ربا بخور، این تهدید داره میکنه. پس امر رو استعمال کردیم به دائی تهدید، به دائی استهزاء، به دائی امتحان، دوائی مختلفی میشه داشت. اگر آمدیم ما بحثی رو و جهلی رو داشتیم به دائی جهل دائی، این می شود حقیقت تکلیف. صلات را شما دائی ندارید بر فعلش، شارع میاد جهل و دائی میکنه، میگه اقم صلات، برای من اقم رو گفتم به دائی، هدف من از این اقم صلات چی بود؟ جهل دائی، برای شما دائی ایجاد کنم برای صلات. این غایت و هدف تکلیف مقوله به تشکیک نیست. اونی که مقوله به تشکیک دائی است و غرضی است که در مکلفون به، خوب توجه کنید، مأمورون به، مکلفون به، یکی صلات مصلحتش 100 درصدیه، غسل جنابت 100%، یکی غسل جمعه است 80%. ولی در تکلیف، دایی من در تکلیف که مقول به تشکیک نیست، من همونطور که صلات را برای جعل و دایی وضع می کنم اقم صلات، همونطور میگم اغتسل للجمعه. اگر دقت کرده باشید اصلا روایات هم یکاسه است، اغتسل للجنابت والجمعه. بعضی ها گفتن شاید از این وحدت ما بخوایم فهم بکنیم که غسل جمعه وجوب داره. دقت کردید این روایاتش رو نگاه کنید؟ خب چه فرمایشی شما میکنید؟ شما آمدید گفتید که ما میبریم فعلیت رو تابع غرض میکنیم و چون اغراض مقول به تشکیک هستند، چند مدل غرض داریم، فعلیت تامه در غرضهای اشتدادی، فعلیت غیر تامه در غرضهای عرض بکنم ضعیفتره. اشکال این شد که غرض در تکلیف متنوع نیست، غرض از تکلیف واحد است و اون جعل و دائیه، و این غرض واحد عرض کردم، این غرض واحد نتونه عرض بکنم مشکل شما رو و مدعای شما رو مبرهن بکنه. این فرمایش ایشون هست در عرض کنم نایت و درایه. من عبارتش هم تصمیمم بود بخونم ولی وقت گذشت، خیلی ما در این مسئله ماندگار شدیم. دوستان مراجعه کنن به این صفحه که گفتم، عبارت مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو حتما ملاحظه کنید. دوستانی هم که بحث و تقریر میکنن این بحث رو ملحق بکنن، این چند خط رو. یک اشکال اینجا ممکنه بکنی، نه فرمایید ادعا نه، یه نکته دیگه بفرمایید. برخی از اساتید ما سلمهم الله یک اشکالی رو، یه سوالی رو بگیم به مرحوم محقق اصفهانی متوجه کردن. روی حالا اسمش هم بخوایم بذاریم اشکال، خیلی عبایی نداریم اسمش رو بذاریم اشکال به محقق اصفهانی. تحقیق الاصول عرض بکنم که صفحه 99 این مسئله رو مطرح کرده و اون اینه که ما بیایم بگیم، خوب توجه کنید، ما بیایم بگیم که نمیشه تفصیل داد و گفت کاملا غرض از مکلفون به از غرض از تکلیف جداست، چون غرض از تکلیف هم ذیل غرض از مکلفون به و اون عرض بکنم که شکل میگیرد. این تفصیلی که بخواید بگید، بگید اون متواتی هست، این مشککه، تشکیک در ناحیه غرض، غرض در مکلفون به بریزه، سرایت کنه، منشعب بشه، و خود تکلیف رو هم عرض بکنم که ضعیف و شدیدش بکنه. یعنی این طوری بخوایم بگیم که جعل و دائی در صلات و جعل و دائی در غسل جمعه هم متفاوتن. حالا نه حالا، ولی این فرمایش به مرحوم محقق اصفهانی وارد نیست، اینو ما خواستیم به خاطر این که در ذهن آقایون نکته بگیم. حالا مراجعه بفرمایید دیگه، خیلی تفصیلی میشه بحث، مراجعه بفرمایید. این حرف خیلی قابل دفاعی، حرف جناب کمپانی حرف فوق‌العاده فنیه. دو عرصه رو از هم تفکیک کنید، یعنی بیان تحقیق الاصوله که اگر غرض در مکلفون به مشدد بود، تشکیکی بود، ضعیف و قوی بود، لا محاله بر غرض در تکلیف هم سایه بیندازد. نه، چرا سایه بیندازد؟ در این که مکلفون به غرضش اشتدادی است کاملا قابلیت تفکیک داره، در ایجاد و دائی من هیچ اثری نداشت باشه. فرمایش آقای اصفهانی، من میخوام جعل و دائی بکنم، در جعل و دائی تفاوتی نکند. بله، متعلق دائی در مندوبات ضعیفتر است، در واجبات قویتر است. متعلق تفاوت داره، تفاوت متعلق رو بتونیم تجرید بکنیم از تکلیف و بگیم سریان نداشته باشه، ریزش نداشته باشه روی تکلیف، و فرمایش آقای کمپانی رو اشکال مرحوم آقای کمپانی رو در غرض الحکم بپذیریم. حالا به هر حال اگر هم بخواید نقدی به فرمایش آقای کمپانی داشته باشید، عرض کردم نقد تحقیق الاصوله اگر بخواهید نقدی داشته باشید، چون از وجوه دیگر به فرمایش آقای کمپانی ظاهرا نقدی وارد نباشه، حرف دقیقی است. جای اشکال اینه، حالا اگر هم اشکال رو وارد میدونید، معتقد شدید به رأی تحقیق الاصول، اگر هم وارد نمیدونید اشکال آقایه که ما وارد نمیدونیم، که اشکال عرض بکنم که مرحوم کمپانی اشکال فن نیست. خب چون فرصت گذشت عرض کردم این عبارت عبارت دقیقی هست، حتما مراجعه کنید. من یه گام برگردم به عقب، عبارت منتقا رو خدمت شما مطرح بکنم. منتقا حرفی رو مطرح کرده که به نظر میرسین حرف قابل قبولی باشه، و اون اینه که آقای آخوند بعد از یکی دو جلسه که ما حوصله کردیم حرف شما رو هم با تفصیل گفتیم، ببینید دوستان اشکال کار کجا بود؟ اشکال اینجا بود که علم اجمالی، خوب توجه کنید، تنجیز دارد یا ندارد؟ اینو گفتیم اجماع داریم در این که تنجیز داره، علم تنجیز دارد. مدا تنجیز العلم الاجمالی رو میخواستیم بحث بکنیم، قلم رو تنجیز علم اجمالی رو میخواستیم بحث بکنیم. شما فرمودید که در قلم رو تنجیز روی ماهیت علم تمرکز نکنید، علم علم است، برید روی متعلق علم تمرکز بکنید، ببینید فعلی من جمیع الجهات است که نتونید اصول مرخصه رو جاری بکنید، و اگر فعلی من جمیع الجهات نبود بگید میشود اصول مرخصه رو. پس اصل دعوا دوستان سر جریان اصول مرخصه است، اصل دعوا اینه. آیا علم اجمالی به میزانی که علم تفصیلی تنجیز دارد به همون قوت تنجیز داره؟ اصل بحث اینو خوب عنایت کنید. اگر ما علم تفصیلی داشتیم به این که خمره، شما اعتقاد دارید یک اشکال اینجا شهید صدر با آقایون داره رو مسلک علیت، اینو خوب توجه کنید. شما میگید مولا هم نمیتونه اینجا اصول ترخیصی رو جاری کنه، بگی آقا این خمره، بگه اشکال نداره، اصل براءت و اباحه رو جاری کن. میگیم نمیتونید. چرا نمیتونید؟ چون فرمایش مرحوم محقق اصفهانیه، چون قبح ترخیص در معصیت عقلیه، این معصیت مفسده داره، ترخیص در مفسده که مولا نمیتونه بده، این قبحش عقلیه، این استحالش عقلیه. پس خوب توجه کنید چرا نمیتونه، اینا فردا بحثش رو میبریم جلو، چرا نمیتونه مولا ادله ترخیصی را در خصوص علم تفصیلی بیاره مطرح بکنه؟ علم تفصیلی داریم که این خمر است، مفسده داره، نمیتونه ترخیص بده، چون اذن در مفسده داده، اذن در مفسده استحاله داره، مولا نمیتونه اذن در مفسده بده جان. حالا تناقضم اشکالش اینه، اشکالش اینه. حالا این رو من هی تأکید میکنم برای اینکه ذهنتون رو علم اجمالی هم باز بشه، از این حیث اذن در ترخیص تو علم اجمالی اشکال رو میخوایم اونجا رو حلش بکنیم. خب چرا در علم اجمالی بتواند ادله مرخصه رو بیاره؟ اینو حلش کنید. پس اصل اشکال رو جریان و اصول مرخصه است. چرا در اطراف علم اجمالی میتواند ترخیص بدهد؟ حتی ما معتقدیم ای بسا کسی ادعا بکنه اگر مسلک علیت رو نپذیرفت، مسلک اقتضا رو پذیرفت، بگه در جمیع اطراف هم میتونه اصول ترخیصی رو وارد بکنه، حالا یا حداقل در بعض الاطراف. چرا؟ چون قبح ترخیص در مفسده اونجا نیست. خوب توجه کنید، اونجا احتمال المفسده هست، احتمال المناقضه هست، اینجا قطع در ترخیص و قطع به مناقضه، دقت کردید؟ حالا برگردیم به عبارت اصولیین. مخالفت احتمالی با مخالفت قطعی فرقی داره. مخالفت قطعی دو تا اشکال داره: یک، مناقضه است، دو، ترخیص در مفسد است. اما مخالفت احتمالی، من در 5 تاش از این 10 تا اون غنم موتوعه رو براتون بحث میکنیم، روایاتشو میگه. حالا دو دسته کنید، این دسته رو خارج کنید، اونو دوباره دو دسته کنید، اینو خارجش کنید. ما داریم ترخیص میدیم در بعض اطراف. احتمال وقوع در مفسدم هست، همون 5 تایی رو که جدا کردی اذن بهت دادیم، همون 5 تاش یکیش مفسده داره. اونجا رو چجوری حلش میکنید؟ بگیم ظاهرش اینطوری باید بگیم، بگیم احتمال ترخیص معصیت قبح نداشته باشه، یا اینطوری بگیم احتمال ترخیص احتمال المناقضه هست، نه قطع به مناقضه. یه حرف فنی آقای آخوند گفتین، باید حلش کنیم. ایشون میگه همانطور که علم به مناقضه استحاله دارد، احتمال المناقضه هم استحاله داره. اینو باید حلش کنید.
در خلق حاکم
نمیشه،
مثلا هم منفعت داره.
نه اون اصلا اون بحث ما نیست، اون الان محل بحث ما نیست. نه نه، ما فرض کنیم یه چیز مفسده دار رو بگه زنا، که دیگه مفسده کامله. ما اون تو ترجیح جانب مفسده بر مصلحت، اون فعلا محل بحث ما نیست. دقت میکنید؟ یه مفسده خالصه رو بگید که دیگه براتون شبهه نشه. خوب توجه کنید، این دوتا رو وقت ما امروز گذشت، این دوتا رو باید باز بکنیم. و اتفاقا ادعامون اینه، این فرمایش آقای آخوند با این طول و تفصیلش این مشکل رو حل نکرد. شما بنا بود مشکل رو حل کنید و این مشکل رو حل نکرد. لم یأت بشیئن، خیلی عجیبه، لم یأت به شیئن. آیا آخوند با این کر رو فرگی کرد چیز مش پرکنی برای ما برای حل مسئله نیاورد که ما چیکار کنیم روی مسئله. پس دوستان میرسیم به این مسئله که اصل اینه، به یک عبارت اینطوری بگیم آیا علم اجمالی علیت تامه دارد؟ اگر علیت تامه داشت میشود مثل علم تفصیلی، یعنی مولا نمیتونه ترخیص بده. احتمال المخالفه هم استحاله دارد مثل علم به مناقضه، یه حرفی که آقای آخوند گفته. یا بگیم نه، علم اجمالی دوستان علیت تامه نداره، علم اجمالی اقتضاء تنجیز دارد. اقتضاء یعنی جنی لول المانع. مانع چی میتونه باشه؟ ترخیص شاره. شاره اگه ترخیص بده علم اجمالی اثر نمی کنه. اتفاقا مواردی داریم، مرحوم خیلی آقایون بحثا رو زحمت هم کشیدن، مرحوم صاحب العروه یک حاشیه‌ای داره بر رسائل، حاشیه سید بر رسائل، و معمولا آقایون ملاحظه نمی کنن. در صورتی که حرفا خیلی حرفای فنی اونجا گفته شده، حاشیه مکاسب سید رو مراجعه می کنن، منتها حاشیه رسائل کمتر مراجعه میشه. اون وقت ببینید مبنایی که صاحب العروه در تنجیز علم اجمالی گرفته که اگر به نحو اقتضا باشد، معناش اینه که مولا میتواند ترخیص بدهد. اقتضا مولا میتونه ترخیص بده، یعنی مانع ایجاد بکند، جعل و اصول مرخصه میشود مانع، مانع بشود برای تنجیز علم اجمالی اگر به نحو اقتضا باشد. این کار رو میتونه بکنه. بعد بیاد کار فنی اینه، بعد بیاد ببینید در عروه آیا به این مبنای اصولیش متعهد بوده یا نبوده. ما فروعی در عروه داریم، دقت میکنید، فروعی در عروه داریم. عرض کردیم یه وقتی خدمت شما، بالای 100 فرع در عروه هست جزو فروع علم اجمالیه. ببینیم اونجا آقایون چی فتوا دادن. یه مثالش همینی که مثال زدمه، آقایان فتوا دادن اگر کسی وارث است 2 دینار بهش به ارث رسیده، علم اجمالی دارد که به عهد ما ربا، چی کار بکنه؟ حضرت فرموده فکل هنی ان مریعا، اذن در ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی داده. این ادله ترخیصیه رو آورده در جمیع اطراف علم اجمالی.
اون وقت این یک عویسه‌ای درست شده یا معرکت الارایی درست شده، مخصوصا آقایانی که میگید علم اجمالی علیت تامه داره، اینو حلش کنید. آقای خویی رحمت الله علیه میگه ای بس ما بیایم بگیم که شارع دست برداشته از تکلیف واقعی، دقت میکنید نتونیم توجیه بکنیم. چطوری شما علم اجمالی رو میگید علیت تامه داره برای تنجیز، بعد اینجا اطراف حضرت فرموده فکل و هنی ان مریا. البته شما اینجا میگید که یه سری روایات دیگه هم داریم که اون مرقی که خورشتی که نجس شده بود، حضرت فرمود یحریقه و ما، هر دو رو بریزه. دقت میکنید باید حلش بکنیم. به هر حال ما مواردی داریم در فقه که ادله ترخیصی در اطراف علم اجمالی اومده. شما با مسلک علیت و با مسلک عرض بکنم اقتضا باید این رو بتونید توضیحش بدید. این انشالله ما فردا بحث میکنیم. فتحصل مما ذکرنا، برای مشکل اصلی و فنی که تعیین قلمرو تنجیز علم اجمالی است، علم اجمالی مثل تفصیلی علیت تامه داشته باشد که نشود اصول مرخصه رو جعل کرد، یا مثل علم تفصیلی نباشد که بشود اصول مرخصه رو جعل کرد. این مسئله اصلی ما جناب آقای آخوند با تمام جلالت و عظمتی که دارد لم یعت به شیئن، حل مسئله نکرد. چطوری باید حل مسئله کنیم؟ باید برگردیم دوباره این جریان الاصول را با ماهیت علم اجمالی تحلیل کنیم، به جنبندی انشاءالله برسونیم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.